بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره مفهوم وصف بود. مفهوم وصف این که مثلا حالا فرض کنید گفته اکرم عالمن هاشمیگن، یه طلبه سید را احترام کن، آیا معنی این کلام این هست که اکرام طلبه غیر سید واجب نیست؟ نه اینکه جایز نیست، واجب نیست. گفته اکرم عالمن هاشمی، آیا مفهومش هست که عالم غیر هاشمی اکرام ندارد یا خیر؟ خب اینو بهش میگیم بحث مفهوم وصف. دیروزم گفتیم که شرط بحث مفهوم وصف اینه که اون مفهوم اعتماد بر موصوف بکنه، خود اون وصف به جای موضوع ننشسته باشه، بلا میشه خیاره، بلا میشه مفهوم لقب. خب اولی مطلب اینه که اونهایی که گفتن که جمله وصفی مفهوم دارد، اونه که میگن جمله وصف مفهوم داره، میگن که اگر مفهوم نداشته باشد پس این وصف لغوه. یعنی این است، پس برای چی گفته؟ اگر هم عالم هاشمی احترام داره، عالم غیر هاشمی هم احترام دارد، پس برای چی گفته اکرم عالمن هاشمی هم؟ خب بعد یه دو اومدن اینو جواب دادند، گفتند که درسته که آدم حکیم هر لفظی رو که به کار میبره باید یه فایده‌ای داشته باشه، ولی لازم نیست که حتما اون فایده مفهوم باشه. میشه کلام فایده داشته باشه اما فایدهش غیر مفهوم باشه. مثلا برای چی گفته اکرم عالمن هاشمیان، با اینکه غیر هاشمی هم اکرام داره دا، برای چی گفته هاشمی؟ مثلا مبتلا به شما هاشمی بوده، مبتلا به تو این بوده، یا اینکه غالب طلبه ها سیدن به این خاطر گفته بوده، یا به خاطر اینکه عنایت خاصی به سادات داشته. به عبارت دیگه اگر کسی بگوید برای اینکه کلام حکیم لغو نباشد باید بگوییم جمله مفهوم دارد، جوابش اینه که همیشه مسون بودن، محفوظ بودن از لغویت منحصره به مفهوم نیست، میشه فایده دیگه داشته باشه. این چیزایی که تا اینجا گفتم اینا که خب همه شنیده دیگه، تو کتابا پره این حرفا، این چیز جدیدی نبود. نکته اصلی اینه که حالا عرض میکنم، ببینید قبلنم یه بار یه چند سال پیش اینو یادم، یه بار تذکر دادم، گفتم که این بحثایی که ما داریم مطرح میکنیم به عنوان اصول فقه اینا مخصوص به آیات و روایات نیست. یعنی این اصول فقهی که داریم مطرح میکنیم، ما اینا تو سازمان ملل هم همین بحثا هست، این همین بحثا، همین بحث مفهوم و بحث نمیدونم منطوق و بحث دلالت امر بر وجوب و نهی بر حرمت و این همین بحث اونجا هم هستی، تو هر کشوری تو هر جه. این که میگیم که کلام حکیم لغو نشود و فلان. حکیم یعنی خدای متعال، حکیم یعنی اهل بیت علیه السلام. بحث ما که درباره حکیم نیست، ما که نمیخوایم فقط بحث مفهوم شرط و وصف و تو آیات و روایات که بحث نمی کنیم. من میخوام بگم اگر تو مجلس هم یه قانونی رو تصویب کردن و یه وصف توی اون قانون بود، این مفهوم داره یا نداره، اونم محل بحثه. تو بازارم اگر یه نفر داره با یکی یه قرارداد مینویسه، اگر یه قیدی زکت، آیا مفهوم داره یا نداره. به عبارت دیگه اصل این مطالبی که تو این کتاب ها پر شده که نمیدونم سونن لکلام الحکیم ان لغویه، باید بگوییم جمله مفهوم دارد. یکی هم بیاد بگید که نه، فایدهش منحصر به مفهوم نمیشه، فایده چیزی باشه، تمام این اشتباست. علتش هم اینها، بحث ما درباره کلام شخص حکیم نیست، بحث ما درباره کلام عرفه. کلام عرف غیر از کلام حکیم، عرف گاهی وقتا یه کلامی رو همین جوری هم به کار میبرن بدون اینکه هیچ فایده‌ای داشته باشه. این محل بس. ببینید مثلا حالا یه مثال از قرآن میزنم. این آیه شریفه که میفرماید که بر ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، یکی از زنهایی که حرام میباش ازدواج کنید ربیبه های شما، با ربیبه ازدواج حرامه، ولی با این وصف اللاتی، همون بحث مفهوم وصف، ربائب زنانی که اللاتی دخلتم بهن، زنی که باش ازدواج کرده اید با اون زن دیگه به شرطی که دخول شده باشه، با این با ربیبش ازدواج حرامه. اگر این جمله مفهوم داشته باشه، اگه مفهوم داشته باشه، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر با اون زن دخول نشده، عروسی نکردید، بعد این زن رو طلاق دادید، دخترش رو میتونید بگیرید، ربیبش رو میتونید بگیرید، مفهومش اینه دیگه. اگر این زن رو دخول کرده اید، طلاقش دادید، دختر این زن رو نمیتونید بگیرید، دخترش که شوهر دیگه داشته ها. اما اگر که این زن رو گرفتید قبل از دخول طلاقش دادید، دخترش برای شما چیه؟ حلاله، میتونید بگیرید. اگر آیه مفهوم داره و اینو میگه، پس دنباله آیه دیگه چیه؟ دنباله آیه ببینید ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، اگه این مفهوم داره، پس دنبالش که میفرماید فإن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. خب این که میشه تکرار دیگه، اگر مفهوم میداشت این دنباله آیه تکراره، پس باید بگیم که جمله وصفی مفهوم ندارد که این تکرار نباشه. بله؟ آه تأکید باشه طور نیست، و همیشه تأکید خلاف اصل ها، خلاف اصل، اصل بر تأسیس نه تأکید. این نکته اول. نکته دوم، تا اینجا خواستم بگم که پس این دلیل برای مفهوم آوردن صحیح نیست. دلیل دوم اینه که بین این بحث مطلق و مقید و یه توضیح بدن، این مطلبی که حالا دارم میگم، این ابتداعا این فرمایش شیخ بهائی، دیگرانم اینو خیلی مفصل ذکر کردن، حالا فعلا این تا بعد بگم حالا کجاش درست. توی بحث مطلق و مقید اگر که مطلق و مقید تنافیه به نفی و اثبات داشتند، مثلا یه جمله گفته اعتق رقبتن، یه جمله دیگه گفته که لا تعتق رقبتن کافرتن، اینجاست که بهش میگن مطلق و مقید. اینجاست که باید مطلق را حمل کنیم بر مقید. یه دلیل گفت اعتق رقبتن، یه دلیلم گفت چی؟ لا تعتق رقبتن کافرتن. این لا تعتق مقید اون مطلقه، قید میزنه به اون. نتیجهش هم اینه که رقبه مؤمنه را باید آزاد کنید، رقبه کافره کافی نیست. یعنی شرط مطلق و مقید آن است که نفی و اثبات باشه. ولی اگر که حالا مطلق و مقید دوتاشون مثبت بودند، یا مطلق و مقید دوتا منفی بودند، فرض این که مثلا حالا همش تو اصول فقه یا توی کفایه همش اینجوری مثال میزنه، دا مطلق و مقید و تو کفایه اینجوری مثال میزنه، میگه اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنتن، اینو میگه مثلا مطلق و مقید، یا تو اصول فقه اینجوری میگه. اینها که حقیقتا مطلق و مقید نیست، این اصلا مطلق و مقید نیست، چون وقتی بگه اعتق رقبتن این مطلق، اعتق رقبتن مؤمنتن اینم مقید، ولی هر دو مثبتن دیگه، درست؟ این دقیقا مثل اینها که یه دلیل میگه اقیم الصلات، یه دلیل دیگه میگوید که اقیم الصلات فی المساجد. اون گفت اقیم الصلات مطلق، اینم گفت اقیم الصلات فی المساجد. این الان مطلق و مقید نمیشه ها. چرا نمیشه؟ این به خاطر اینکه این دوتا دلیل با هم منافاتی نداره. مطلق و مقید وقتی مطلق و مقیده که دوتا دلیل با هم منافات داشته باشند، و چون با هم منافات دارند جمع عرفی به اینه که مطلق حمله بر مقید بشه. اما اگر که دو تا دلیل با هم منافات نداشت، جمع عرفی هم دیگه نمیخواد، دیگه مطلق و مقید هم دیگه در کار نیست. اونجایی که میگه اقیم الصلات، بعد میگه اقیم الصلات فی المساجد، اینجا باید اینطوری بگیم، باید بگوییم که اونی که واجبه اینه که نماز رو بخونید هر جا دلتون میخواد، بهترم اینه که تو مسجد باشه، بهتره، نه اینکه باید. همینه دیگه، بازم اینجا مطلق مقید نیست. نه نیست. خب حالا این حرفا چه ربطی داشت به بحث ما؟ بحث ما درباره مفهوم وصف بود. بعضی ها گفتن که جمله وصفیه باید مفهوم داشته باشد، چون اگر مفهوم نداشته باشد، اگر مفهوم نداشته باشه دیگه مطلق حمل بر مقید نمی شود، و چون این از مسلمات که باید مطلق و مقید و جمع عرفی کنیم و مطلق و حمل بر مقید بکنیم، چون این یه امر مسلمه، پس باید بگیم جمله وصفیه مفهوم دارد. ببین اگر که یه دلیل گفت اکرم عالمن، عالم را اکرام کن، یه دلیل دیگه گفت که اکرم عالمن هاشمیان، این که گفت اکرم عالمن هاشمیان، این معنیش اینه که یعنی لا تکرم عالم غیر هاشمی را، منش این میشه دیگه، یا لا یجب اکرام عالم غیر هاشمی. اون اکرم عالمن هاشمیان میشد اثبات، این لا تکرم میشود نفیه. گفتیم مطلق و مقیدم مال چیه؟ مال اونجایی که نفی و اثبات باشه، اینم نفی شد، نفی و اثبات دیگه. اگر این جمله مفهوم نداشته باشد، اگر این جمله مفهوم نداشت، خب نتیجهش اینه ها، اکرم عالمن با اکرم عالمن هاشمیان. اگه این دومی مفهوم نداره، این مثل همون اقیم الصلات، اقیم الصلات فی المسجد، گفتم این که مطلق و مقید نیست دیگه، اینم پس مطلق و مقید نیست. پس استدلال این شد، چون همه قبول دارند که مطلق باید حمله بر مقید بشود و مطلق و مقیدم در جایی که دو تا دلیل نفی و اثبات باشند و اکرم عالمن با اکرم عالمن هاشمیان، اینا که دوتاشون مثبتن، یکی مثبت و منفی نیست، برای اینکه اینجا مطلق و مقید درست بشود باید بگوییم که این اکرم عالمن هاشمیان یه معنای نفیم داره. معنای نفیش چیه؟ اون مفهومه لا تکرم عالمن غیر هاشمی. این لا تکرم با اون اکرم نفی و اثبات، وقت مطلق و مقید درست میشه. نه اونجا نه. اگر اونجا شما بگوید معنای سل فی المسجد، معنیش اینه که لا تو سل فی غیر المسجد، اگه معنیش این هست درسته. و شما میتونی بگویید که نماز در غیر مسجد جایز نیست، یعنی که نمیتونید بگویید، بله صبایی بیه مفهوم نداره. این استدلال کسانی که میگویند که جمله وصفیه مفهوم دارد، بلکه این حرفا کلش تا این مقدارش صحیح بود، فقط یه اشکالی توشه که حالا اشکالش عرض میکنه. اصل این مطلب که مطلق و مقید در جاییه که دو تا دلیل با هم تنافی داشته باشند و چون تنافی دارن جمع عرفی میکنیم به حمل مطلق بر مقید، اینا درسته. بلکن اگر که یک دلیلی نفی بود و یکی اثبات، اینجا روشنه که مطلق و مقید صحیحه، ولی می شود در یه صورت دو تا دلیل مثبت باشند یا دو تا دلیل منفی باشند و مورد مطلق و مقیدم باشد، میشه فرض کرد. مثلا فرض کنید اگر یک جایی من از خارج میدونم که یه تکلیف بیشتر نداریم، اگر جایی از خارج بدونیم تکلیف وحدت داره و متعدد نیست، اینجا اگر که دو تا دلیل مثبت بود یا دو تا دلیل منفی بود فرقی نمیکنه، باز جای حمل مطلق بر مقید هست. مثلا فرض کنید اگر من از خارج میدونم که یه نماز بیشتر واجب نیست، اینو میدونم، ولی دو تا دلیل داریم، یه دلیل گفته اقیم الصلاة، یه دلیل گفته اقیم الصلاة فی المساجد، اگر میدونم که یه تکلیفه، یعنی اینو از خارج میدونم یک تکلیفه، اینجا میگیم که این که گفت اقیم الصلاة اونم گفت اقیم الصلاة فی المساجد، پس باید مطلق حمله بر مقید بشود. مثل این که حالا مثال واقعیشو یه دلیل گفته، هر که روزه ماه رمضان رو افطار کرد کفاره دارد و اونم عتق رقبه. یه دلیلم گفته هر که روزه رمضان رو افطار کرد کفاره داره، اونم عتق رقبه مؤمنه. خب اینم من میدونم از خارج، میدونم که افطار رمضان دوتا کفاره نداره. اگر میدونم که دوتا کفاره نداره، پس یکی گفته عتق رقبتن، یکیم گفته عتق رقبتن مؤمنتن. اینجا الان هر دوتا مثبته، ولی با اینکه هر دو مثبته جای چیه؟ حمل مطلق بر مقید هست. اما اگر از خارج اینا ندونستید که یه تکلیفه یا دو تکلیفه، اگه اینا ندونستید اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست. مثلا فرض کنید اگر یه دلیل اومد اینجوری گفت که غیبت حرام است، غیبت مسلمان حرام است، یه دلیل اینجوری گفت، یه دلیلم اومد گفت که غیبت رام که معصومن، اونا که عیب ندارن، اونا که کمال مطلقن، ولی غیبت به من که یعنی کسی بخواد تنقیص بکنه، نقد بکنه، اشکال بکنه به منو، اگر یه دلیل گفت غیبت مسلمان حرام است، یه دلیل گفت غیبت ائمه علیهم السلام حرام است، آیا اینجا با یه حمل مطلق بر مقید کنیم یا نکنیم؟ یعنی باید بگیم که اونم که میگفت که غیبت مسلمان حرام است، یعنی غیبت ائمه رو میگه، غیبت دیگران حلاله، اینجوریه؟ یا اینکه نه، شاید اصلا دو تا حکمه، یه حکم اینه که غیبت مسلمان حرامه، یه حکم اینه که غیبت ائمه شدت حرمت داره، اصلا دو تا حکمه. اون جایی که ما دلیلی نداریم که یک حکم باشه، شاید دو تا حکم باشه، اینجاها نباید مطلق را حمل بر مقید بکنیم. و در ما نحنفی همینطوره، تو بحث مفهوم وصف ما میتونیم بگوییم که یحتمل که اون جمله‌ای که بدون وصفه و اون جمله‌ای که با وصفه، اینا دو تو حکمن. یحتمل، همین که این یحتمل رو گفتید دیگه اینجا جمله مفهوم نخواهد داشت. چرا مفهوم نداره؟ به خاطر اینکه یه حکم همون مطلق، یه حکمم چی؟ اون مقید، دو تا حکمه. بلذا اینجور موارد جمله وصفی مفهوم ندارد. یه ادله دیگه حالا ذکر شده، اونا دیگه خیلی مهم نیست، نمیدونم قید احترازی و اصل بر احترازی بودن و این حرفا، اونا دیگه خیلی چیز مهمی نیست. و سلام الله علیه و محمد.